های سلامت. کافه خبر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت. کافه خبر رادیو سلامت رو از امروز آغاز میکنه و شما میتونید تا سه شنبه شنونده این برنامه باشید از ساعت 20:30 تا 21:09 شب. در کافه خبر رادیو سلامت مجموعه ای از خبرهای مختلف رو تقدیم شما میکنی و البته گفتگوهایی هم داریم متناسب با ایام و همینطور مناسبت‌های روز و البته مهمترین رویدادهای روز. اما مسیر ارتباطی شما با ما در این کافه، شماره پیامک رادیو سلامت رو اعلام می‌کنم: 3102. البته در این کافه سر میزهای مختلفی میزبان شما هستیم، اما از میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز شیشه‌ای، میز شما، میز کاملا محرمانه. بیست و 32 دقیقه است و شما را دعوت میکنم سر اولین میز از میزهای کافه خبر.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب امشب ما سر میز خبر، تحلیل و شما در خدمت شما هستیم. سر میز تحلیل قرار راجع به ماما و اهمیت و نقش ماماها صحبت کنیم به دلیل اینکه در آستانه روز جهانی ماما هستیم. سر میز شما میخواییم راجع به تأثیر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی صحبت کنیم. سر میز خبر چند خبر داریم و مهمترین خبرهایی که امشب خواهید شنید در خصوص آمار داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تهران و جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیک در تهرانه. آمار داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 32 نفر برای 16 کرسی مجلس رقابت می کنند. عباس جوهری افسود در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک 2 داوطلب برای 1 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت. جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیک در تهران. احمد قیومی فرماندار شهر تهران گفت از 13 اردیبهشت ماه فرایند رسمی تبلیغات انتخابات آغاز شد که تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه تبلیغات ادامه دارد و روز 21 اردیبهشت آغاز رأی‌گیری خواهد بود. آقای احمد قیومی فرماندار شهر تهران:
انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابی تهران که شامل تهران، ری، شمیران، اسلامشهر و پردیس میشه تقریبا بزرگترین حوزه انتخابی کشور هست که برای مرحله دوم حدود 16 نماینده رو باید انتخاب کنه. خب توی این مرحله 32 نفر از نامزدهای انتخابات با هم رقابت خواهند کرد و از بین اینها انشالله 16 نفر وارد خواهند شد. خب شرایط ویژه‌ای هم برای تبلیغاتشون در این دوره در نظر گرفته شده. صدا و سیما در واقع شبکه تهران قرعه کشی‌هاش انجام شد، آمادگی کامل در فضای مجازی و غیره براشون ایجاد شد برای عزیزانمون و اتفاق خوبی که شاید متفاوت خواهد کرد فضای انتخاباتی تهران رو برای اولین بار، بحث تمام الکترونیک شدن انتخابات تهران هست. خب همطور که مستحضر هستید تهران تا امروز به صورت تمام الکترونیک برگزاری انتخابات رو نداشته. از طرفی به دلیل کثرت نامزدها و داوطلبین معمولا در تهران شاید یکی از ضروریات هست. خب این دوره به لطف خدا و با همتی که شد هم در اجرا هم در نظارت این اتفاق مبارک داره رقم میخوره. ما حتما انشاءالله به صورت الکترونیک کار رو پیش خواهیم برد. ما در حوزه انتخابی تهران 4000 شعبه اخذ رأی داریم و در شهر تهران هم 2874 شعبه اخذ رأی داریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراهی میکنید کافه خبر رادیو سلامت رو.
الو کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم. میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
موضوع روی میز شما در کافه خبر تأثیر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی. گفته میشه که پدیده تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی دنیاست که با انتشار روز افسون گازهای گلخانه‌ای و پدیده‌های ارتباط از راه دور بر سرعت اون اضافه شده. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشکسالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیرزمینی و به تبع آن محصولات کشاورزی. اما در این خصوص یکی از کارشناسان زبده در این حوزه به ما توضیحات کافی رو خواهند داد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور آقای دکتر احد وظیفه. آقای دکتر وظیفه گرامی سلام عرض می‌کنم.
من خدمت جناب عالی خانم شهبازی و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر وظیفه گرامی. می‌خوایم راجع به پیامدهای تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی برای ما توضیحاتی رو بفرمایید.
بله. خب همینطور که فکر میکنم غالب شنوندگان عزیز در جریان هستن، عمده مصرف آب در جوامع مربوط به بخش کشاورزیه، یعنی آبی که حالا چه از بخش زیرزمینی و چه بخش به صورت باران به هر حال دریافت میکنه در غالب کشورهای حالا دور اطراف ما و جمله خود ما و بقیه دنیا عمدتا در بخش کشاورزی مصرف میشه و خب کشاورزی هم همه عزیزان میدونن که در امنیت غذایی ما در گروه تأمین فراورده های کشاورزی همه دنیا به هر حال به نوعی به این وابسته هستند. خب متاسفانه تغییر اقلیم در طی سالیان گذشته به هر حال خروجی هایی داشته که هرگز در گذشته مشاهده نشده یا کمتر مشاهده شده، مانند مثلا خشکسالی های شدیدی که چندین سال در منطقه آمازون و آمریکای جنوبی در واقع رخ داده. منطقه خاورمیانه یکی از کمبارش در این مناطق دنیاست که میدونید که در دنیا ما حدود 800 میلیمتر بارش سالانه داریم. منطقه خاورمیانه حدود 170 میلیمتر بارش سالانه هست. خود کشور ما بارش سالانه حدود 236 میلیمتره و خب تغییر اقلیم باعث شده که طی سالیان گذشته، یعنی چند دهه گذشته به خصوص، حدود دو دهه گذشته الگوهای جوی به شدت تحت تاثیر قرار بگیره و مشاهده افزایش دما و از اون طرف در واقع بارندگی های کمتر از نرمال هستیم، یا به عبارتی بارش هایی رو مواجهیم باش که یا به صورت سیلاسا هستن و خسارت ها و تخریب های فراوانی رو ایجاد میکنن و سرجم بارندگی های سالانه هم کمتر از نرمه، کمتر از اون مقداری باید باشه که به طور متوسط و بلند مدت دریافت میکردیم. بنابراین هر دو اثر اینها برای بخش کشاورزی مخربه. سیل باعث تخریب و از بین رفتن محصولات کشاورزی میشه. نمونهش همین چند روز گذشته در استانهای جنوب غربی کشور مثل خوزستان شاهد بودیم که سیل خسارت وارد کرده، و از اون طرف هم به حال بارندگی هایی که میشه گفت تقریبا نظام گذشته رو ندارند یا بی‌نظمی در بارندگی ها رو شاهد هستیم و عرضم خدمت شما در سرجم هم کمتر از نرمال. حالا ما اگر پاییز امسال خاطرتون باشه در واقع شاهد رخداد الینو بودیم. الینو در واقع همون دورپیوندیه که بسیار بزرگ مقیاس هست و گستره وسیعی از کره زمین رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین الگوهای جذبی در دنیا بر اثر این پدیده دچار تغییرات خاصی میشن. همواره در گذشته یا در واقع در قالب سالهایی که الینو رخ داده، بارندگی ها در ایران بخصوص در پاییز مواجه میشدن با بارندگی هایی از نرم بیشتر، یا در واقع ما ترسالی رو شاهد بودیم. ولی متاسفانه امسال علاوه بر افتاد الینو ما شاهد بودیم که پاییز و زمستان اون بسیار کم بارش بود. حتی در انتهای پاییز گذشته و بارش هم به حدود منفی 43% سالهای نرمال رسید. تقریبا تا قبل از اسفند ما هم همین شرایط رو کم و بیش داشتیم. خوشبختانه اسفند و فروردین و در ادامهش این اردیبهشت خیلی پربارش رو داشتیم که تونست تقریبا تا حد خیلی زیادی در غالب مناطق کشور اون بارندگی ها رو بهبود بخشه. امیدواریم که طی هفته های آینده هم بخصوص در ارضهای شمالی شاهد بارندگی باشیم که بتونیم کم بارشی ها رو تا حد زیادی جبران کنیم.
بله، بسیار شرایط آب و هوایی متغیر هست دیگه، نمیشه واقعا برای یک سال پیشبینی های لازم رو داشت، گرچه سیستم های هواشناسی میتونه این پیشگویی رو داشته باشه. با این وجود تغییر اقلیم و گازهای گلخانه، افزایش اون و پدیده‌های جوی موضوع روز هست و در دنیا شاهد این تغییرات هستیم. با این وجود هر کدوم از کشورها خب روش‌های خوبی رو طراحی می‌کنن برای اینکه کمتر از قبل این تغییر اقلیم آسیب ببینن. پرسش پایانی ما از خدمت شما آقای دکتر وظیفه اینه که به هر حال اون آثار و تبعات اقتصادی خیلی مهم هست و شاید گاهی جبران ناپذیر. ما در سالهای گذشته خیلی دیدیم که کشاورزان ما واقعا از این تغییرات آب و هوایی و بارش‌های سیل آسا متضرر شدن. حالا می‌خوایم بدونیم که چه برنامه‌ریزی رو می‌تونیم داشته باشیم برای اینکه کشاورزان کمتر آسیب ببینن، گرچه خب می‌تونن از روش‌های نوین استفاده کنن، سیستم‌های هواشناسی پیش‌بینی‌ها می‌تونه خیلی به اونها کمک کنه. با این وجود یک روش سریع که بتونه کاهش بده این آسیب‌ها و ضرر و زیان‌های اقتصادی رو.
بله، برای اینکه وقتتون کوتاه مسئله سریع پاسخ بدم، ببینید کشاورزی به هر حال همینطور که عرض کردم بالاترین مصرف آب رو داره و طبیعتاً کشور ما هم جزو کشورهایی که بخش مهمی از اقتصادش به کشاورزی وابسته است. از طرفی کشاورزی در واقع به گونه اقتصادی هست که توزیع خیلی گسترده‌ای داره، یعنی قالب جوامع کشور ما دارن از راه به هر حال محصولات کشاورزی معیشتشون تأمین میشه. و یکی از ویژگی‌های کشاورزی در ایران اینه که اصطلاحاً میگن وابسته به آب بارانه، یعنی در واقع اگه بارون بیاد کشاورزی رونق میگیره، به موقع بیاد مقدار کافی باشه کشاورزی رونق میگیره و محصولات خوبی خواهیم داشت، و اگر نه غیر از این باشه در واقع آب باران کم بشه خب خیلی خسارت میده، به خاطر اینکه عمده مساحت کشور ما کشاورزی دیمی هست.
بله،
و منابع آبیمون خیلی کمتر از به اصطلاح محصولات دیمیمون هست، بنابراین خیلی خسارت میده. خب در این شرایط همینطور که شما فرمودید به شرایط الگوهای جوی و وجود باران یا بارش باران خیلی وابسته است. خب این هم همینطور که فرمودید پدیده‌ای نیستش که بشه از در طول سال کاملا 100% پیش بینی کرد. الگوها واقعا متغیرند.
بله،
شاخصهایی که درگیرن خیلی متغیرند، پیش بینی تک تک اونها گاهی اوقات نشدنیه.
بله،
بنابراین ریسک بالایی داره. خب بهترین کار به نظرم اینه که بحث اون بیمه های کشاورزی، راه اندازی صندوق بیمه های کشاورزی یا در واقع توسعه اونه. متأسفانه ما در ایران صندوق بیمه کشاورزی داریم، ولی همه کشاورزی ما حالا به دلیل مسائل فرهنگی و اقتصادی و اینا عضو این صندوق نیستن و غالبا در به حال هنگام خسارت خب هم برای دولت سخت جبران اون، به خاطر اینکه خیلی جزء این صندوق نیستن، ولی از طرفی جز اقشار ضعیف جامعه هستن و واقعا
بسیار ممنونیم از شما. خب پایان گفتگوی ما میتونه سرآغاز طرح موضوع جدیدی باشه با عنوان توسعه صندوق بیمه کشاورزی و اینکه کشاورزان رو تشویق کنیم که عضو چنین صندوقی بشن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر وظیفه گرامی، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور. شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا
حافظ. اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و 46 دقیقه و در ادامه چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
امداد رسانی هلال احمر به 20 استان متأثر از سیل. معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر از امداد رسانی به 2300 نفر در 20 استان متأثر از سیل و آب گرفتگی خبر داد. کبادی گفت از 12 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت ماه 20 استان از جمله آذربایجان شرقی، غربی، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند. وی با بیان اینکه در این مدت زمان 94 مورد عملیات امدادی انجام شده ادامه داد، امدادگران به 2300 نفر امداد رسانی کردند، 34 نفر را اسکان اضطراری دادند، 117 نفر را به مناطق امن منتقل کردند و با دستگاه پمپاژ آب 71 واحد مسکونی را تخلیه کردند. تعمیر برق چالش جدی شهرک‌های صنعتی. مدیرعامل شهرک صنعتی شمس‌آباد با بیان اینکه وزارت نیرو به همه تعهدات خود برای تامین برق عمل نکرده است، گفت قطعی برق نیازمند بررسی در شهرک‌های صنعتی است. خسارت‌های هنگفتی به صاحبان صنایع نیز وارد کرده است. ولی پور افسود زیرساخت‌هایی که باید شرکت شهرک‌های صنعتی در شهرک‌ها ایجاد کند بر اساس برنامه عملیاتی موجود یک برنامه زمانبندی دارد. حسن آن این است که از صرف تا صدکار در حیطه اختیارات خودشان است. وی با اشاره به برنامه‌ای که تدوین کردند گفت ظرفیتی که الان ایجاد شده چیزی حدود 250 مگاوات است، یعنی 50% تعهدشان را هنوز نتوانستند تامین کنند. پول گرفته شده، یک قراردادی با سرمایه گذار و فعال صنعتی بسته است ولی تعهدشان را انجام ندادند. دستگاه نظارتی باید ورود کند و این بحث را روشن کند. مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور 120 میلیون نفری است. مدیر عامل شرکت توانیر گفت 32000 مگاوات مصرف برق سامانه‌های سرمایشی در کشور است که معادل کل مصرف برق کشور مصر با 120 میلیون نفر جمعیت است و آمارها نشان می‌دهد در این حوزه مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدررفت برق حاکم نیست. مصطفی رجبی مشهدی در گرد همایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در سه بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تأثیر قرار داده است. اسامی برگزیدگان 17 جشنواره آموزشی شهید مطهری و 25 همایش آموزش پزشکی اعلام شد. 25 همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، 17 جشنواره آموزشی شهید مطهری و 6 جشنواره دانشجوی ایده‌های نوآورانه آموزشی در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. آغاز ثبت نام کلاس اولی‌ها از 19 اردیبهشت ماه. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد والدین کودکانی که 6 سال آنها تمام و کار سنجش آنها انجام شده است می‌توانند از 19 اردیبهشت برای ثبت نام فرزندشان در کلاس اول اقدام کنند. ۵۱ دقیقه است. اینجا کافه خبر و شما را دعوت میکنیم سر میز دیگری از میزهای این کافه شنیداری.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
پشت میز تحلیل همکارمون خانم مرجان قندی حضور دارن. خانم قندی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه کافه خبر، شب شما هم بخیر باشه. با موضوع روز جهانی ماما در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. 15 اردیبهشت ماه روز جهانی ماما نامگذاری شده. حرفه مامایی شامل وظایف مختلفیه، از مشاوره بارداری، تشخیص، آموزش بهداشت و زایمان طبیعی. میخوایم همراه بشیم با خانم شکوفه اجدری، نماینده جامعه مامایی در شورای عالی نظام پزشکی کشور. سلام، روز ماما رو بهتون تبریک میگیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. اجازه میخوام که 5 می امسال برابر با 16 اردیبهشت ماه روز جهانی ماما رو تبریک عرض بکنم خدمت همکاران عزیزم در سراسر دنیا و آرزو بکنم که انشاءالله یک تغییر نگرش اساسی در مسئولین ما و دوستان ما در حوزه سیاست‌گذاری های کلان نظام سلامت اتفاق بیفته که ما بیش از پیش بتونیم از ظرفیت همکارانمون در کشور خودمون در جهت سلامت باروری و قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری استفاده بکنیم.
ان شاء الله سلامت باشید. خانم اجدری میفرمایید که آره، یا در حال حاضر ما با کمبود ماما مواجه هستیم و اینکه ماماها در ترویج زایمان طبیعی چقدر میتونن نقش ایفا کنن؟
ببینید، یکی از مهمترین وظایف رشته مامایی که در واقع رشته‌ای به قدمت تاریخ بشریت هست،
بله،
بحث زایمان طبیعی و ترویج زایمان طبیعی.
بله،
در سیاست‌های کلی نظام سلامت هم ما دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مطابق با شرح وظایف رشته مامایی داریم. اما متأسفانه الزامات قانونی برای اجرای شدن این دستورالعمل‌ها رو نداریم که همکاران ما رو با چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرده. ما توان، تخصص و تجربه کافی رو برای انجام و ترویج زایمان طبیعی داریم، با توجه به اینکه امروز در کشور ما شاهد چالش‌های جمعیتی کاهش نرخ باروری هستیم، اما متأسفانه چون الزامات قانونی اجرایی شدنش رو نداریم، در این مورد ما در واقع با مشکلاتی روبرو هستیم که امیدواریم همکاران ما، دوستان عزیز و مسئولین و تمام سازمان‌هایی که در واقع دستی دارند و میتونن کمک بکنن این مشکلات رو کمک کنن که حل بشه. در رابطه با تعداد ماماها، ببینید ما 76,000 نفر تا به امروز ماماهای عضو سازمان نظام پزشکی داریم که در واقع همکاران ما دومین گروه عضو سازمان نظام پزشکی کشور به لحاظ تعداد هستند. اگر ما استانداردسازی نیروی انسانی ما رو با توجه به دریافت کننده خدمت در نظر بگیریم، در جهت حمایت و تکریم مادران باردارمون چه در حین لیبر و زایمان و یا بهره‌مندی از کلیه مراقبت‌هایی که مادران، کودکان و نوزادان باید از یک ماما بگیرند، اون مراقبت‌های نفر به نفر،
بله.
ما به تعداد بسیار زیادی ماما در سراسر کشور نیاز داریم،
بله.
و همچنان باید در واقع ماما تربیت بکنیم و ریوایز بکنیم یک سری از پروتکل‌های آموزشی رو مطابق با نیازهای روز جامعهمون در جهت همون سلامت باروری و خانواده.
درست.
اما متاسفانه این استانداردسازی ها در کشور ما توجه لازم و جدی بهش نمیشه و این هستش که آسیب‌ها بیش از همه متوجه زنان و مادران سرزمین ما.
بله درسته. خانم اجدری می فرمید که مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر جامعه مامایی کشور با اون مواجه هستن چه مشکلاتیه؟
ببینید یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره، ما انتظار داریم که وزارت بهداشت واقعا نقش ماما رو یک با هویت مستقل خودش در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و سایر حوزه‌هایی که همکاران ما در حال خدمت رسانی به زنان، کودکان و نوزادان این سرزمین هستند ببینه و اینکه خب حالا در هر برنامه از همکاران ما از توانایی و توانمندی همکاران ما داره استفاده میشه، اما متاسفانه در عمل اون توجه لازم رو که باید به این رشته بکنه نمی کنه. یه جایی اسم ماما رو به مراقب سلامت در برنامه پزشکی خانواده تغییر میدن،
بله.
اما دقیقا خدمات مامایی رو میدن به اون شخص، ماما رو پذیرش میکنن در این برنامه و به خدماتی که یک ماما براش به عنوان یک شخصی که میتونه یک پروانه مستقل داشته باشه و تعرفه گذاری میشه سالیانه، به اون خدمات سود حراج میزنن و در واقع فکری نمی کنن برای آینده این رشته. این هستش که ما درخواست داریم واقعا برای اینکه بتونیم ما اون ماده 45 قانونی جوان جمعیت رو کمک بدیم در جهت اجرایی شدنش با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه که در واقع مضمونش این هستش که
پوشش بیمه خدمات مامایی در این قانون هستش، بله.
بله در این هستش رو هم توسط بیمه های پایه هم تکمیلی علل خصوص تامین اجتماعی این اتفاق بیفته،
بله.
بعد دیگه بعد نظام ارجاع هست، واقعا باید یک نگاه کاملا بی‌طرف از سمت سیاست گذاران نسبت تمامی رشته ها وجود داشته باشه بدون تعارض منافع،
بله.
همه رشته ها رو در نظام ارجاع ببینن که در واقع مردم ما بتونن از خدمات عادلانه، ارزان و در دسترس استفاده بکنن. اما
بله.
متاسفانه خب این اتفاقات اونجوری که باید بیفته نمیفته. این هستش که ما واقعا پیشنهاد میکنیم برای اینکه ما بتونیم قانون جوانی جمعیت رو بهتر پیش ببریم،
بله.
خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد رو با کیفیت بیشتری ارائه،
بله.
بکنیم. ساختار تشکیلات مامایی وزارتخونه رو بیشتر به رسمیت بشناسن و به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا پیدا بکنه و با انتظار داریم از وزیر محترم که از کارشناسان ما، از کارشناسانی که سالیان سال در خدمت نظام سلامت کشور بودن در اتاق فکرهاشون در کمیته های تدوین نسخه هاشون بیشتر استفاده بکنن.
خیلی ممنون.
من نظرات ما رو بیشتر بپرسید.
انشالله. متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم شکوفه اجدری، نماینده جامعه مامایی در شورای عالی نظام پزشکی کشور. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
و البته رسیدیم به پایان کافه خبر امشب. سپاسگزارم از شما خانم قندی و تمامی شنوندگان که تا این لحظه این برنامه رو شنیدن. به اتفاق خانم قندی با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شب بخیر. Thank you.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت دقیق 21 هست و اینجا پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر لطفاً شنونده برنامه همصدا باشید، بعدش سیبک و قصه های مادر بزرگ و بعد از اون هم بخش نمایشی.